بحثی که در جلسه گذشته طرح کردم در اول جلسه این بود که آیا ابجکتیویته برای علم تاریخ وجود داره یا نه؟ آیا تاریخ ابجکتیویته داره یا ابجکتیویته نداره؟ عرض کردم که ابجکتیویته معانی متعددی داره، دو معناش در اینجا محل بحث ماست. یک بار مراد از ابجکتیویته یعنی مطابقت با واقع، توجه میکنید، یعنی صدق، و بنابراین در این معنا ابجکتیویته چیزی جز همون صدق نیست، جز همون مطابقت با واقع نیست، صحت نیست. این یک بار. یک بار دیگه این است که ابجکتیویته رو نه به این معنا بگیریم، به معنای آزمون پذیری همگانی بگیریم. یعنی آیا مدعا آزمون پذیر همگانی هست یا آزمون پذیر همگانی نیست؟ مراد از آزمون پذیری همگانی هم همینطور که عرض کردم آزمون پذیری تجربی فقط مراد نیست. ما مرادمون از آزمون پذیری همگانی اینجا یعنی این که سخن چنان باشد که هر کسی بخواد صدق و کذبش رو بفهمه بتونه تحقیق بکنه در باب صدقش و در باب کذبش. مثلا اگر من گفتم که مجموع زوایای یک مثلث 180 درجه است، اینم آزمون پذیری تجربی که نداره، ولی بازم آزمون پذیری همگانی داره، ولی آزمون پذیریش اینجا آزمون پذیری عقلیه. یعنی اگر من ادعا کردم مجموع زوایای یک مثلث مساوی با دو قائمه است و شما خواستید ببینید من راست میگم یا دروغ میگم، درسته، میتونید برید، شما یا هر کس دیگری میتونه بره آزمون کنه، منتها البته در اینجا آزمون آزمون عقلیه، یعنی باید بره ببینه واقعا استدلال عقلی قد میده به این معنا، به این معنا موصل هست یا موصل نیست. این غیر از اینه که من به شما بگم که من مثلا گرسنه ام یا من احساس غم میکنم. ببینید شما من رو صادق فکر بکنید، فکر بکنید من از لحاظ اخلاقی صادقم. اگه من از لحاظ اخلاقی صادق باشم، وقت وقتی میگم من گرسنه ام، این من گرسنه ام ابجکتیویته به معنی اول داره یا نداره؟ داره. چون ابجکتیویته به معنی اول این مطابقت با واقع، و فرض گرفتیم که من صادق القولم، پس راست دارم میگم که میگم من گرسنه ام. اما با همین جمله من گرسنه ام ابجکتیویته به معنی دوم داره یا نداره؟ نداره. یعنی اگر کسی خواست تحقیق بکنه که آیا من راست میگم یا دروغ میگم، هیچ راهی نداره دیگه، هیچ راهی نداره. از کجا میتونه تحقیق بکنه که من راست میگم یا دروغ میگم؟ یا اگه من گفتم من ناامیدم، از کجا میتونه بفهمه که من راست میگم یا دروغ میگم؟ پس در واقع ابجکتیویته به معنای دوم میشه به این صورت گفت، به جای اینکه بگیم آزمون پذیری همگانی، اعم از آزمون پذیری تجربی همگانی و عقلی همگانی، میشه اینو گفت، میشه بگیم ابجکتیویته معنی دوم یعنی راهی غیر از اعتماد به شخص قائل وجود داشته باشه برای تحقیق در صدق و کذب قول. اگه برای تحقیق در صدق یه قولی یا کذب یه قولی راهی غیر از اعتماد به قائل وجود داشته باشه، اون وقت در اون صورت میشه گفت که این مطلب ابجکتیویته داره. توجه میکنی؟ یعنی نیاز نیست من حتما به شما اعتماد بکنم. نه، اعتمادم به شما نداشته باشم، خودم میتونم مستقلن و منحاز از شما برم در باب این قولی که گفتید تحقیق بکنم، ببینم راست میگید یا راست نمیگید. خب نداره، درسته؟ چون شما فقط تنها راهتون برای این که بفهمید حرف من صادقه فقط اینه که به کی اعتماد کنید؟ به خودم اعتماد کنید، درسته؟ ببینید چه فرق میکنه وقتی من بگم من گرسنه‌ام تا وقتی بگم، فرض کنید که امروز مثلا فرض کنید که در تهران باران میبارد، هر دو قول منه ها، ولی قول وقتی من میگم امروز در تهران باران میبارد از چند راه میتونید اینو صادقش بدونید؟ از دو راه. یکی این که به تحقیق کنید، یکی این که به قول من چه کنید؟ اعتماد کنید. اما وقتی میگم من گرسنه‌ام چند تا راه دارید برای صدقش؟ یکی، اونم فقط چه هست؟ اعتماد به منه. دیگه یک غیر از اعتماد به من یک روش مستقلی برای تحقیق در این قضیه وجود نداره. برای اینکه بفهمید این قضیه صادقه نمیتونید، فقط باید به من اعتماد بکنید. خب
اینو از یک راه قبول معروف استدلال عقلی و از قرائن اطرافش کلیاتی که از قبل تو ذهن انسان هست میتونه بفهمه. کلی هست که انسان اگر فلان مقدار ساعت غذا نخوره احساس نیاز به غذا میکنه. ممکنه انسان به اصطلاح تحقیق رو ببینه آقا غذا خورده نخورده از قرائن میگه بفهمه که این واقعا صادقه یا نه.
خب این سوال خیلی خوبیه. من سوال رو تکرار میکنم برای اینکه ممکنه دوستان توجه نکرده باشن. ایشون میگن که اگر تو گفتی من گرسنه ام، غیر از اعتماد به قول خود تو میتونیم از راه دیگری هم بفهمیم صدق سخنت رو یا احیانا کذب سخنت رو. و اونه که ما از این راه میگیم که آقا انسان ها عادتاً چنانند، متعارفاً چنانند که اگر مثلا بیش از فرض کنید 12 ساعت غذا به معدهشون نرسه احساس گرسنگی میکنن. اون وقت میریم در باب تو تحقیق میکنیم، میبینیم تو این 12 ساعت گذشته آیا غذا به معده تو رسیده است یا نرسیده است. اگه رسیده است میگیم دروغ گفتی، و اگه نرسیده است میشه بگیم چی؟ راست گفتی. بنده در جواب ایشون عرض میکنم که این که شما میگید انسان ها چنینن که وقتی 12 ساعت غذا نخورن احساس گرسنگی میکنن، این از چه راهی به دست آورده؟ این از راه استقرا به دست اومده، درسته؟ از راه استقرا به دست اومده، راه دیگری که نداره، استدلال عقلی که نداره، از راه استقرا به دست اومده. خب حالا این اگه از راه استقرا به دست اومده باشه، هنوز در مورد خود من این مطلب استقرا شده استقرا نشده؟ بله نشده دیگه. به چه دلیلی میگید چیزی که هر جا رفتیم دیدیم همین طور بود حتما در مورد تو هم چیه؟ همین طوره. به چه دلیلی؟ شما 100 تا 500 تا 1000 تا 10000 تا 100000 تا 500000 تا انسان رو هر چقدر میخواید تعدادشون زیاد بکنی، انسانهایی رو در گذشته دیده اید که اگه از 12 ساعت بیشتر بهشون عرض میکنم که غذایی نمیرسید احساس گرسنگی میکنن. از کجا میگید منم همین جورم؟ شاید من انسانی باشم که اگر 20 ساعتم به غذا نرسه چه باشم احساس گرسنگی نکنم. اگر من از مرتازان هندی باشم، از جوکیان هند باشم، ممکنه 3 ماه که به غذا نمیرسه همون مقدار احساس گرسنگی میکنم که وقتی شما 12 ساعت بهتون غذا نمیرسه. یه جوکی هند 3 ماه که غذا نخوره تازه به اندازه یه انسان عادی که 12 ساعت غذا نخورده تازه به اندازه احساس گرسنگی میکنه. از این گذشته شما خودتون با عرض میکنم که استسقا و مرض جوع و امثال ذلک آشنایی داری؟ کسی هم هست که همین الان 1 لیتر آب خورده ولی بازم احساس چی میکنه؟ تشنگی میکنه. استسقا داره، مبتلا به استسقاست. نمیشه گفت که آقا ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم تو 10 دقیقه پیش 1 لیتر آب خورده ای. میگه باش 10 دقیقه پیش 1 لیتر آب خوردم ولی بازم احساس تشنگی میکنم، چون من مستسقیم. توجه میکنید؟ همچون مستسقی که سیرابیش نیست. مستسقی اینجوری که سیرابی نداره. کسی که به مرض جوع مبتلاست. توجه میکنید؟ این هم همینطوره. پس اشکال عمده در این جهات اینه که ما استقرا میکنیم و از کجا میگید موارد مستقرات حتما باید این شخص هم که هنوز استقرا نشده همون حکم موارد مستقرات رو استقرا شده رو داشته باشه. توجه میکنید؟ یا مثلا در باب نومیدی، دیگه در باب نومیدی که اشکالم هست. شما چه حدی، حالا در مورد گرسنگی میشه گفت که انسانهای متعارف اگه 12 ساعت غذا بهشون نرسه نومید میشوند، عذر میخوام گرسنه میشوند. حالا انسانهای متعارف اگه چقدر با مصائب و مشکلات برخورد بکنن نومید میشند؟ اگر چقدر به هدف نرسند نومید میشوند؟ که بگید حالا نومید بودن این رو از اون راه میفهمیم که ببینیم چقدر به هدف نرسیده. میگیم انسان متعارف وقتی اینقدر به هدف نمیرسد نومید میشه. پس اینم بریم تحقیق کنیم ببینیم چقدر ناکام مانده، چقدر شکست خورده، ببینیم مشکل واقعا. پس دوستان توجه میکنن که اگر ما ابجکتیویته رو به معنای اول بگیریم با تا به معنای دوم بگیریم، اینا در واقع چه هستن؟ اینا عموم خصوص من بچ پیدا میکنن. توجه میکنیم. پس من میگم که بیایم و ابجکتیویته رو بگیم یک بار به معنای صدق بگیریم، یعنی مطابقت با واقع بگیریم، یک بارم به معنای راه تحقیق مستقل از شخص قائل به این معنا بگیریم. بگیم گاهی هم به معنای اینه که راه تحقیق مستقل از شخص قائل وجود داره. واقعا نمی‌بینید. گاهی وقتا هست که ابجکتیویته به معنی اول هست، معنی دوم هم وجود داره. درسته؟ مثل اینکه فرض کنید که اگر من گفتم که فرض بفرمایید که مثلا آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد. این اولا سخنی است مطابق با واقع. پس ابجکتیویته معنی اول داره. به معنای وجود راه تحقیق مستقل از شخص قائل هم هست. درسته؟ یعنی شما مجبور نیستید که اعتماد به قول من بکنید، میتونید به تحقیق بکنید ببینید آیا درست است یا درست نیست. پس به هر دو معنا ابجکتیویته هست. یه وقت ابجکتیویته معنی صدق هست، اما ابجکتیویته به معنای وجود راه تحقیق مستقل از شخص قائل وجود نداره. مثل آن که انسان در باب چی میگه؟ احوال نفسانی خودش میگه. آنچه انسان در باب احوال نفسانی خودش میگه ممکن است صادق هم باشه، انسان صادق القول باشه و سخنانش مطابق با واقع هم باشه، ولی هیچ کدام راه تحقیق مستقل از شخص قائل نداره. پس یکی از انواع قضایایی که این تیپ دومن قضایای صادقه در باب احوال نفسانی فردن. این هم یک قصد قضایا صادقه باشن ولی در باب احوال نفسانی فرد باشن. این هم یک قصد. یه قسم سوم به معنای صدق نداشته باشه ولی راه تحقیق مستقل از شخص قائل داشته باشه. درسته؟ این مثل این که من بگم که هر جسمی در اثر افزایش دما افزایش حجم پیدا میکنه، این صادق نیست، مطابق با واقع نیست این ادعا، اما در این حال چی داره؟ راه تحقیق مستقل از شخص قائل داره. قضیه کاذب گفتم ولی در این حال راه تحقیق داره. یه وقت هم هست که هیچ کدوم از این دوتا وجود نداره، هر دو منفی. توجه میکنید؟ یعنی صادق نیست، راه تحقیق مستقل از شخص قائل هم نداره. مثل چی؟ مثل این که فرض کنید که من خدمتتون عرض کنم که سیر باشم و بگم من گرسنه ام، دیدم ولی بگم من گرسنه‌ام، نه صدق داره و نه راه تحقیق مستقل از شخص قائل داره. درسته؟ حالا دوستان با این جمله چی به نظرشون میاد؟ اگر کسی فریاد کرد گفت که من گنگم، این ادعا چه تیپ ادعاییه؟ یه کسی خودش گفت من گنگم، توجه میکنی؟ این ادعا از کدومی که از این چهار قسم ادعاست؟
از این چهار تا رو نفرین دقیقا هیچ کدوم از اینو میشه یک تناقضیست، این خود به خود در اون روش یک تناقضی وجود داره دیگه.
خب بالاخره ما حصر عقلی داشتیم دیگه اینجا، اگه حصر عقلی این چهار قسمه بالاخره اونم باید جزو یک از این چهار تا قسم باشه. کسی که میگه من گنگم شکی نداره که، یا چون صدق که نداره، چون صدق نداره پس تو این دو تا مثبت ها قرار نمیگیره، پس باید یا این شق سه باشه یا شق چی باشه؟ چهار. حالا آیا راه تحقیق مستقل از شخص قائل داره یا راه تحقیق مستقل از شخص قائل نداره؟
داره.
پس میشه همین قسم چندو؟ همین قسم میشه. درسته؟ حالا اگر کسی گفت
خودشون هم میشینید
یک کلام رو دیگه حالا میشه بعدم میگه پشه به تله پشه داده باشه. نه، همون سخنی که گفته است ما همون سخنش رو داله میگینیم، چون توجه میکنیم. حالا اگر به همین ترتیب کسی گفت من در خوابم، توجه میکنید؟ یا من نیستم، توجه میکنید؟ اگر کسی گفت من در خوابم یا من نیستم، اینا رو البته با یه تمهلی بازم باید از همین قسم سوم دونست، توجه میکنید؟ که من در خوابم یا من نیستم، توجه میکنید؟ این در باب این که کمی ذهن پخته بشه. پس از همین تقسیم بندی که من اینجا نوشتم معلوم میشه که دوتا ابجکتیویته نسبت به هم عموم و خصوص چی دارن؟ منبع چی دارن؟ وجوه افتراق دارن، وجوه اشتراک هم چیه؟ دارند. توجه میکنید وجوه اشتراکشون اینجاست، وجوه افتراقشون هم مورد دو و سه هست که وجوه افتراقشونه، درسته؟ دو و سه مفترقن، یکی این هست این نیست، که این نیست و این یکی هست. خب حالا این درسته اینجا. از طرف دیگری هم این که گفتم در باب ابجکتیویته تاریخ بحث وجود داره، عرض کردم تاریخ رو هم باید به دو معنا بگیم، یکی قضایای توصیفی تاریخ، یکی قضایای تحلیلی تاریخ. که آیا ابجکتیویتهی که در تاریخ محل شکه ابجکتیویته قضایای توصیفی تاریخه یا ابجکتیویته قضایای تبیینی یا تحلیلی تاریخه، اینم باز باید بازش بکنیم. ببینید قضایای تاریخ یک سلسله قضایای توصیفی هن و یک سلسله قضایای تحلیلی هن. من قبلا هم خدمت دوستان عرض کرده بودم که هر در هر دانشی کاری به تاریخ هم نداره، یک سلسله قضایا توصیف میکنند، یک سلسله قضایا تبیین میکنند. قضایای توصیفی با قضایای تبیینی دقیقا فرقشون در اینه که قضیه توصیفی میگوید جهان این گونه است لا غیر، این میشه یک قضیه توصیفی، اینو شون قضیه دیسکریپتیو توصیفی. اگر قضیه ای بگوید جهان این گونه است لا غیر، که میشه یک قضیه توصیفی، چه تاریخ باشه چه غیر تاریخ. ترجمه میکنید قضیه وقتی قضیه دیسکریپتیو یا توصیفیه که در واقع اینجور بگه، بگه جهان یا عالم واقع این گونه است لا غیر. اما چه قضیه ای رو بهش میگن؟ قضیه که چی؟ تبیینی، اکسپلنیتیو. قضیه اکسپلنیتیو نه، نمیگه جهان این گونه است لا غیر، اینجور میگه، میگه جهان این گونه است بدین علت، نه به علت دیگری. ترجمه میکنید؟ میگه جهان این گونه است بدین علت، نه به علت دیگری. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ پس اگر من گفتم که حسن خندید، این به این تعریفی که من کردم توصیفیه یا تبیینیه؟
توصیفیه.
اما اگر گفتم حسن، اما اگه گفتم حسن خندید چون حسین شکلک در آورده بود، این میشه چی؟
طبیعی.
میشه طبیعی. چون میگه جهان این گونه است بدین علت، یعنی به علت شکلک در آوردن چی؟ حسین، نه به علت دیگری، درسته؟ این میشه طبیعی. از اگه وقتی میگیم جهان این گونه است، نه یعنی که احکام و در واقع کل جهان باشه. جهان که میگیم اینجا اشاره داریم به چی؟ به یک امر واقع. میگیم این امر واقع اینطوره، درسته؟ خب حالا همینطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، گاهی این تبیین خودش باز برای یه تبیین فوق خودش در حکم چی به حساب میاد؟ توصیفی. ترجمه کنید، یعنی اگر اول من گفتم حسن خندید توصیف کردم، اگر گفتم حسن خندید چون حسین شکلک در آورده بود، این میشه نسبت به اون حسن خندید میشه چی؟
طبیعی.
اما اگر اینجور گفتم، گفتم حسن خندید چون حسین شکلک در آورده بود، وقت بعد گفتید به شما اینجور بگید، بگید چرا از شکلک در آوردن حسین حسن میخندد؟ اینو پرسید از من، و بیان چی که علت اینو خواستم بکنم، و اگه بیان علت اینو، علت چی؟ علت این که چرا وقتی حسین شکلک در می آورد حسن می خندد. اگه خواستم بیان اینو بکنم، وقت میرسم به یه قضیه تبیینی دیگری که بر نسبت به اون قضیه تبیینی دیگر، قضیه تبیینی سابقه من میشه در حکم چی؟ توصیف دیگه. توجه میکنید؟ و به همین ترتیب اگر رشته علی و معلول رو دنبال بکنیم و باز برای اون تبیین بعدی هم نیاز به یه علت دیگری رو
سراغ بگیریم، اون تبیین بعدی باز اون تبیین قبلی براش میشه در حکم چی؟ در حکم توصیف. بنابراین به تعبیر منطقیون یه مفهوم اضافی است توصیفی و تبیینی بودن، یعنی میتونه یه قضیه نسبت به یه قضیه دیگری توصیفی باشه، همون قضیه نسبت به یه قضیه سومی چی باشه؟ تبیینی باشه. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ اینو دوستان باید توجه بهش بکنن. پس ما میتونیم در رشته، در گزاره هایی که تو هر علمی وجود داره، چه تاریخ چه غیر تاریخ، میتونیم گزاره ها رو تقسیم کنیم به گزاره هایی که فقط بیان واقع میکنند و گزاره هایی که علت گزاره های قبلی رو بیان میکنند. گزاره هایی که فقط بیان واقع میکنند میشن توصیفی، اونایی که علتش رو بیان میکنند میشن تبیینی. خب وقتی گفتیم تبیینی باید بگوید جهان این گونه است بدین علت نه به علت دیگری، اون وقت یک بحث پیش میاد و اون اینکه پس اگر ما بخوایم گزاری تبیینی داشته باشیم باید اصل علیت رو قبول داشته باشیم. تا اصل علیت قبول نداشته باشیم اصلا گزاری تبیینی نداریم. خب باید اصل علیت قبول داشته باشیم تا بتونیم گزاری تبیینی داشته باشیم. اینه که اگر شما اصل علیت رو در هر علمی انکار بکنید، قبول نداشته باشید، توجه میکنید، اون وقت در اون صورت شما باید تو اون علم همه بیانات رو بیانات چی بدونید؟ توصیفی بدونید. باید بگید ما بیان طبیعی نداریم. خب حالا اینجاست که این بحث پیش میاد که کسانی در باب همه علوم علیت رو قبول ندارند و طبعا همه علوم رو گزاره هاشون و گزاره های صرفا چی میدونند؟ توصیفی میدونند. میگن هر گزاره ای در هر علمی بیان میشه صرفا توصیفه. و کسانی نه، علیت رو به طور کلی قبول دارن اما در باب علیت تاریخی بحث دارن و میگن علیت تاریخی این قابل بیان نیست. اون وقت اینا در واقع دیگه در باب همه علوم نمیگن که فقط قضایش توصیفی هن. همه علوم دیگه رو هم توصیفی میدونن و هم تبیینی، درسته؟ اما تو تاریخ میگن تبیین وجود نداره. خب حالا باید اینو توضیح بدن که چجوری میشه کسی علیت رو قائل نباشه. ببینید آقا، علیت قائل نبودن یک شقش به همون صورتی است که عرض میکنم که اشاعره ما میگفتن و اوکیژنالیست ها قائلن. ببینید عرض میکنم که اشاعره یکی از موارد اختلاف عمده‌ای که در طول تاریخ ما با معتزله داشتن در طول تاریخ اسلام این بود که اشاعره منکر علیت بودن. توجه میکنید منکر علیت بودن، یعنی قبول نداشتن که یک پدیده طبیعی علت باشد برای یک پدیده طبیعی دیگر، قبول نداشتن. توجه میکنید و البته به ادله ای هم قبول نداشتند. یکی از ادله شون این بود که اگر شما بخواید اصل علیت رو قبول بکنید، به نظر اونا اینجور میومد که اگر بخواید اصل علیت رو قبول بکنید، به نظر اشاعره بعضی از امور رو که در دین آمده است باید رد کنید. یکی از اون اموری که در دین اومده است و هر که اصل علیت رو قبول بکنه به نظر اشاعره باید رد کنه، معجزه است. گفتن معجزه وقت باید رد بکنید. ما هم گفتن ما اشاعره برای این که چیزی مثل معجزه رو رد نکنیم که قال به النبی صلی الله علیه وسلم، توجه میکنید، یا قال به الکتاب، از این نظر با اصلیت رو قبول نمی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما فعل مثلا گفتید که مثلا آتش، فرض میکنید اگر گفتید آتش علیت دارد نسبت به سوزاندن جسم انسانی، فرض کنید گفتید علیت داره، و یک پدیده طبیعی مثل آتش رو علت یک پدیده طبیعی دیگر مثل سوزاندن جسم انسانی دانستید؟ اومد در این صورت توجه بکنید که چون علیت رو هر که قبول بکنه ضرورت علی و معلولی رو هم باید قبول بکنه، کلیت علی و معلولی رو هم باید قبول بکنه، سنخیت علی و معلولی هم باید چیکار بکنه؟ قبول بکنه. یعنی قبول اصل علیت سه فرع داره. فرع اولش کلیت علی و معلولی، فرع دومش ضرورت علی و معلولی، فرع سومش چی؟ سنخیت علی و معلولی. خب وقتی اینو قبول میکنی، خب اون وقت حالا اگه معجزه خاص رخ بده، مثلا آتش جسم حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو گفتیم نخواد بسوزونه، وقت چیکار باید بکنی؟ چجور میشه توجیه کرد دیگه؟ نه، شما گفت قانون علیت کلیت داره، یعنی هر آتشی هر جسم انسانی رو میسوزاند، ضرورت هم داره، یعنی نه فقط هر آتشی هر جسم انسانی رو میسوزاند، هر آتشی هر جسم انسانی رو میسوزاند و باید بسوزاند، ضرورت هم داره. توجه میکنید؟ اون وقت چجوری معجزه رو قبول میکنید؟ وقت باید بگید پس معلوم میشه یا آتش آتش نبوده است، یا جسم حضرت ابراهیم جسم انسانی چیه؟ نبوده است. به هیچ کنون من دوتو کنید توی ملتزم بشید، نمیتونید بگید آتش آتش نبوده است به نص قرآن یا نارو ای آتش کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، و نمیتونید بگید جسم حضرت ابراهیم جسم انسانی نبوده است. اینه که اشاره به نظرش اومد که هر که اصل علیت رو قبول بکنه، چون اصل علیت سه لازمه داره، کلیت، ضرورت و سمخیت، و طبعا بعضی از امور رو که در دین آمده است نمیشه قبول کرد از جمله معجزه رو. و اینه که میگفتن ما اصل علیت رو قبول نداریم برای اینکه معجزه رو از دست ندیم، و بعضی از امور دیگه مثل استجابت دعا و امثال ذالک رو. وقتی به اشاعره اعتراض میشد که آقا چجوری میگید اصل علیت رو قبول نداریم، با اینکه ما میبینیم هر وقتی آتشی رو شعله آتشی رو زیر کاغذی بگیریم، کاغذ شروع میکنه به سیاه شدن و سیاه شدن و لوله شدن و پودر شدن و خاکستر شدن، و به مجموع اینا میگیم سوختن آتش دیگه، سوختن کاغذ. چجوری قبول ندارید این معنا را؟ وقتی توجیه اونو میکردن گفتن آقا ما هم قبول داریم که اگر شعله آتش رو زیر یک صفحه کاغذ بگیرید، ما هم قبول داریم که آهسته آهسته کاغذ شروع میکنه به سیاه شدن، سیاه سیاه تر شدن، هی لوله میشه، بعد هم یواشواش خاکستر پودر میشه و فرو میریزه، و این فرایند سوخته شدن آتش به توسط سوخته شدن کاغذ رو ما قبول داریم. اما ما میگیم نگویید آن که این کاغذ رو سوزان کی بود؟ آتش بود. اینو نگید. قبول داریم که اگر این دوتا کنار هم قرار بگیرن، شعله آتش و این میسوزه، هر وقت شعله آتش با ورق کاغذ کنار هم قرار بگیرن میسوزه، اما نگید این بود که این رو سوزاند. اینو نگید فقط. خب پس چه جوری بگیم؟ اون وقت اینا یه امری میگفتند که اون امر رو با یه مثال میشه اینجور نشون داد. این مثال البته مثال خود اشاعره نیست، اما بعدها اوکیژنالیست ها گفتند. ببینید اگر شما دو تا ساعت بسازید، دو تا ساعت، و این دو تا ساعت رو دقیقا روی یک ساعتی کوچ کنید، توجه میکنید مثلا از امروز ساعت 2 بعد از ظهر روی ساعت رادیو هر دو رو کوک کنید که شروع کنند به کار، هر دو رو هم رأس ساعت 2 کوک کنید که چنان باشند که این دو تا ساعت رو هر وقت بهشون نگاه میکنیم زمان واحدی رو نشون بدن. یعنی اگر اون ساعت 5:20 نشون میده، اینم دقیقاً 5:20 نشون بده، اون ساعت 9 شب نشون میده، اینم ساعت 9 شب نشون بده، درست به مثل هم کار بکنن. بعدم فرض کنید که این دو ساعت هر دو زنگدار باشن، شماطه‌دار باشند، و هر دو رو کوک کرده باشی رو 5 صبح مثلا. خب حالا ببینید تا که رأس ساعت 5 صبح میشه، هر دو تا ساعت با هم درست در یک لحظه با هم شروع میکنن به چی؟ زنگ زدن. درسته؟ ولی حالا به نظر شما زنگ زدن ساعت اول معلول زنگ زدن ساعت دومه یا زنگ زدن ساعت دومیه معلول زنگ زدن ساعت اوله؟ هیچ کدوم. درست همزمان با هم رخ دادند، اما نه این علت است برای این، نه این علت است برای این، نه این معلول است برای این، نه این معلول است برای این. هر دو درست در یک ساعت شروع زن به زنگ زدن، اما نمیشه گفت که این زنگ زدنش علت شد برای زنگ زدن این، یا این زنگ زدنش علت شد برای زنگ زدن این. اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، حتی وقتی که یکی از این دو تا ساعت پیش من است و ساعت دیگه 100 فرسخ اون طرف تره، تا میبینم این ساعت شروع شد به زنگ زدن، با ضرس قاطع میتونم بگم اون ساعتم چه هست؟ در حال زنگ زدنه، با اینکه خبر از اون ساعت ندارم، ولی با ضرس قاطع میتونم حکم بکنم با این فرضی که داشتم عرض میکردم. خب پس میشود دو تا حادثه همیشه مقارن هم رخ بدهند از لحاظ زمانی، ولی در این حال نه اولی علت دومی باشه، نه دومی علت اولی باشه، نه اولی معلول دومی باشه و نه دومی معلول اولی باشه. درسته؟ خب حالا این مثال اینجا داشته باشید. اشاعره اینجور میگفتن، میگفتن خدای متعال اینجور مقرر کرده که هر وقت شعله آتش کنار صفحه کاغذ قرار میگیرد، صفحه کاغذ شروع کنه به چی؟ به سوخته شدن. ولی این معنیش این نیست که سوخته شدن صفحه کاغذ معلول شعله چیه؟ شعله آتشه. خدا این دو تا پدیده رو بغل هم همیشه، مثل اون دو ساعتی که همیشه با هم زنگ می‌زدن با اینکه هیچ کدام معلول دیگری نبودن، این دو تا پدیده هم همه وقت همزمان با هم رخ میدهند، اما در یعنی یکی شعله وری آتش، یکم سوختن کاغذ، اما نه در عین حال شعله وری آتش علت سوختن کاغذ است، نه سوختن کاغذ معلول شعله‌وری آتش است، و نه بالعکس. این دوتا چه هستن؟ همیشه همزمان با هم رخ میدن. یکی نسبت به دیگری علیت و اون دیگری نسبت به اولی معلولیتی نداره، نه نیست در اینجا. توجه میکنی؟ پس عادت خدا جاری شده است بر این، خدا عادتش جاری شده بر این که هر وقت این پدیده رخ میده، بغلش این پدیده رو هم رخ کاری بکنه که رخ بدهد. توجه میکنی؟ خب اگر این طور باشه، اون وقت در واقع به جای اصل علیت باید چی بگذاریم؟ جریان و عادت الله را. اونا می گفتن ما اصل علیت رو قبول نداریم، به جایش میگیم جریان و عادت الله، عادت خدا بر این جاری شده است که این دو تا پدیده هم وقت همزمان با هم رخ دادن. حالا نه فقط در باب آتش است و سوزاندن جسم انسانی ها، در باب هر دو تا پدیده دیگری که ما بینشون رابطه علی و معلولی میبینیم، اونا می گفتن نه، رابطه علی و معلولی بینشون وجود نداره مطلقا، بلکه خدای متعال اراده فرموده است که هر وقت این تحقق پیدا میکنه، بغلش هم اونم تحقق پیدا بکنه، بدون این که تحقق این معلول تحقق این باشه یا تحقق این علت تحقق این باشه. اینش کنه جریان عادت الله. خب حالا پس میشود گفت که اگر بخوایم نظر اشاعره رو بگیم، به جای این که بگیم شعله وری آتش علیت داره برای سوزاندن جسم انسانی، بگیم شعله وری آتش معلول اراده الهیه، سوزاندن آتش هم معلول هم اراده الهیه. یه اراده خدا تعلق گرفته است به شعله وری آتش، اراده خدا تعلق گرفته است همزمان شعله وری آتش به چی؟ به سوزاندن جسم انسانی. پس بین این دوتا رابطه علی و معلولی نیست، بلکه باید گفت هر دو معلول علت اخرا هستن، هم شعله وری آتش معلول اراده الهیه، هم سوزاندن جسم الهی معلول اراده الهیه. مثل مثال اونجا، اونجا هم دو تا ساعت که زنگ میزدن، زنگ زدنشون معلول یکدیگر بود یا هر دو معلول یه چیز سومی بود؟ زنگ زدن هر دو معلول یه امر سومی بود. اون امر سوم توی مثال ما، توی ممثل ما، توی مانحفی اراده الهیه. خب حالا با این بیان، یعنی جریان عادت الله گفتن، باید گفت اشاعره منکر علیتن؟
نه.
ببینید در اینجا دیگه دو تعبیر میشه به کار برد. یکی این که بگیم اشاعره منکر علیتند، ولی مراد از علیتی که میگیم اشاعره منکرش هستن علیت پدیده ای طبیعی برای پدیده طبیعی دیگر. اگه مراد از علیت و معلولیت علیت و معلولیت یک پدیده طبیعی نسبت به یک پدیده طبیعی دیگر است، البته باید گفت اشاعره منکرش هم علیت هم. اما به یک معنای دیگری نمیشه گفت منکر علیت هم، چون بالاخره اینا هم علیت رو قبول دارن، ولی علیت یک پدیده طبیعی نسبت به پدیده طبیعی دیگه نه. نه، معلولیت این پدیده طبیعی نسبت به کدوم علت؟ اراده الهی. و معلولیت این پدیده طبیعی دیگر باز نسبت به اراده الهی. توجه میکنی چه عرض میکنه؟ خب حالا اگر این دوتا رو حالا بخوایم باز سرجمعش بکنیم، باز چی بگیم؟ از طرفی دیدیم اگر مراد از علیت و معلولیت علیت و معلولیت بین دوتا پدیده طبیعیه، باید بگیم اشاعره منکرند. ولی اگر علیت و معلولیت مراد علیت اراده الهیست نسبت به تک تک پدیده های طبیعی بدون اینکه بین خود اون پدیده ها علیتی برقرار باشه، باید بگیم اشاعره منکر علیت نیستن. این دوتا درسته؟ ولی حالا با این همه این دوتا بریزید رو هم، جمع‌بندش بخوایم روی هم رفته، بازم باید گفت منکر اصل علیت هستن یا نیستن. باید یه نکته رو گفت و اون اینکه اگه واقعا میخواید بگید اصل علیت هم یه مستاق داشته باشید، الان این علیت که اینجا تصویر شد چند تا مصداق داره؟ علتش چند تا مصداق فقط داره؟ علت همه وقت فقط یکی، اونم چیه؟ اراده الهیه. اینه که به این معنا چه بسا بشه گفت اصلا اصل علیت رو قبول ندارن، چون اگه گفتیم اصل علیت رو قبول دارن، وقت اصل علیت مقتضاش چیه؟ اینه که نه فقط یک مصداق داشته باشه علت و بقیه از اون فقط معلول باشن، باید علیتی باشد همه جا و معلولیتی باشد همه جا. حالا از این بحث لفظش بگذاریم.
می بخشید ما به اصطلاح امامیه هم همین معتقدیم، اون تا علت طولی و سوختن.
خب بله، ما
یعنی معتقدیم در این حال که آتش علت برای سوختن، در همون حین اراده خدا هم برای تعلق.
خب بسیار خب، پس اون غیر از اینه. بالاخره شما در واقع
اراده
شما
اراده خدا
درسته درسته، پس شما نه این تصویر رو قبول داری یک سره فقط اینو، نه این تصویر رو یک سره قبول داری اینو، بلکه شما تصویر تو اینجوریه که بگیم سوزاندن جسم مثلا انسانی بگیم علتش چیه؟ علتش شعله وری آتشه. بعد شعله وری آتش علت دیگه ای داره، اون علتی علت دیگه ای داره، اون علتی علت دیگه ای داره، اون آخر هم چی وجود داشته باشه؟ اراده الهی. ما این تصویر قبول داریم. این تصویر میبینید هم با این تصویری که تو مستطیل کشیدن فرق میکنه و هم با این تصویری که اینجا کشیدن فرق میکنه. این تصویر علیت شعله وری آتش نسبت به سوزاندن جسم انسان رو انکار نمیکنه، اما در این حال خود این رو هم معلول یه علت دیگه میدونه و اون علت رو هم معلول یه علت دیگری و میگه آخر این سلسله ما میرسیم به چی؟ به اراده الهی. بله این تصویر ماست. توجه میکنید؟ خب حالا من داشتم بحث اشاعره رو عرض میکردم. اشاعره در واقع این تصویر رو قبول میکردن و وقتی این تصویر رو قبول میکردن، پس نگه قول ما قول اشاعره است. قول اشاعره این علیت اراده الهی نسبت به این و این بود، ولی علیت این نسبت به این دیگه نبود. ما علیت این نسبت به این هم تو بحثمون چیه؟ هست. خب این قول رو به اشاعره نسبت میدن. در اروپا یه مکتبی از زمان دکارت به این طرف مخصوصا به نام مکتب اوکیژنالیزم، اوکیژنالیزم در واقع همینه، توجه میکنید که این مبدع این مکتب دکارته. دکارت فیلسوف معروف فرانسویه، بعد از دکارت کسانی مانند مالبرانش فیلسوف فرانسوی درجه دوم که تبع دکارت بود و بعد لایبنیتس و امثال زالک، اینا این مطلب رو میپذیرفتن. منتها اونا ابتدای بحثشون البته از یه جای دیگه بود. دکارت مشکلش این بود که به اوکیژنالیسم کارش کشیده شد، اون این بود که میگفت آقا ما انسان رو دارای بدنی میدانیم و علاوه بر بدن دارای روحی، پس ما به روح در انسان قائلیم. این یک نکته. نکته دوم، ما بدن رو مادی میدانیم اما روح رو مجرد میدونیم. اینم نکته دوم، که روح رو امر مجردی میدونیم نه مادی. اینم نکته دوم. بعد میگفت حالا که اینطور نکته مشکل پیش میاد و اون که چگونه میشود یک امر مادی و یک امر مجرد با هم تفاعل کنند، این تأثیری از او بپذیرد و تأثیری در او بکنه، اینم تأثیری از او بپذیرد و تأثیری در او بکنه. تأثیر و تأثیر یک امر مادی و یک امر مجرد چگونه امکان پذیره؟ چگونه میشه یک امر مجردی تأثیر بپذیره از یه امر مادی و تأثیر بکنه در یه امر مادی، و باز یه امر مادی چگونه میتونه تأثیر بپذیره از امر مجردی و تأثیر بکنه در امر مجرد، چگونه امکان داره؟ با این که ایشون میگه ما از ظاهر میسه که این تأثیر و تأثیر رو قبول داریم. چرا؟ چون میگیم مثلا اون وقت که من خجالت میکشم، اون خجلت برنده، اون شرمسار، اون کسی که خجلت میکشه روح منه، ولی فوری رو پوست بدنم عرق میشینه، درسته؟ رنگم مثلا سرخ میشه، چشمام و لبم یه حالت خاصی پیدا میکنه، درسته؟ که اینجا مثل این که به نظر میاد روح تأثیر گذاشته رو چی؟ روی جسم. از اون برم عکسش هم گاهی پیش میاد، وقتی دست من لا درگیر میکنه وقت احساس درد میکنم، دستم لا درگیر میکنه یک پدیده ایست که در ناحیه بدن صورت گرفته، ولی احساس درد در ناحیه چی صورت میگیره؟ روح. پس به نظر میاد مثل که تأثیر و تأثیر متقابل دارند. اون وقت چگونه یه امر مجرد میتونه تأثیر بکنه توی امر مادی و یه امر مادی تأثیر بکنه در یه امر مجرد؟ امر مادی هم وقت مثل این که تأثیری بخواد قبول بکنه باید از یه امر مادی تأثیر قبول بکنه، که مثلا این دست من که یه امر مادیه هل بده این قلم رو که یه امر مادیه به جلو مثلا برانتش. اون وقت برای این مشکل که چگونه ما یه امر مجرد و یه امر مادی رو در تفاعل و فعل و انفعال متقابل ببینیم، دکارت اومد گفت اینجوری اصلا میگیم آقا نه روح تأثیر میکنه در بدن، نه بدن تأثیر میکنه در روح. گفتیم خب اگه شمای دکارت میگید که نه روح تأثیر میکنه در بدن، نه بدن تأثیر میکنه در روح، پس چجوریه که بالاخره وقتی من خجالت میکشم رنگم سرخ میشه؟ گفت نه، خدای متعال این دوتا ساعت رو اینجوری درست کرده که هر وقت ساعت اول یعنی روح خجالت میکشه، ساعت دوم یعنی بدنم چی میشه؟ یه عرقی برش ظاهر میشه یا رنگش سرخ میشه. نه اینکه این تأثیر کرد تو این، نه، دوتا ساعتن، مدت دو ساعت خدا چنان تنظیم کرده که هر وقت یه حالتی عارضه این میشه یه حالتی هم عارضه این میشه، و از اونم هر وقت یه حالتی عارضه این میشه بعد یه حالتی عارضه این میشه. نه اینکه این علت شد برای عروض این حالت در بدن یا این علت شد برای عروض این حالت در چی؟ در روح. نواجه میکنی؟ و به این ترتیب به نظرش اومد که مشکل دیگه رفع شده، در این حال که قبول کرده ایم که وقتی خجالت میکشیم عرق رو پیشونیمون میشینه، اما در این حال فکر نکرده ایم که پیشانی عرق کردنش معلول خجالت چی باشه؟ روح باشه. یا قبول نکرده ایم که فشار دست من لای در علت بشه بعد برای احساس دردی که روح میکنه. توجه میکنی؟ به نظرش اومد که مشکل اینجوری حل شده. خب وقت این قول رو اگه بخوایم قبول بکنیم، وقت باید بگیم که هم خجالت روحی من و هم عرق بدنی من هر دو معلول یه امر ثالثی به نام چی؟ اراده الهی. هم این معلول اونه هم اون معلول اونه، مثل تصویری که از اشاره رسم کردیم. و بعد این قول رو دکارت و مالبرانچ و لایبنیز دیگه در باب همه چیز گفتن، گفتن این رابطه علی و معلول رو ما خیال میکنیم بینه پدیده ها وجود داره. نه خیر، پدیده هایش کنم نه علتن و نه معلول. این یک نوع تصویر رد علیت و معلولیته که اگر یه همچی تصویری شما داشته باشید، اون وقت دیگه اصلا تبیین تو علم نمیتونید داشته باشید، نه تو هیچ علمی نمیتونید داشته باشید، از جمله در علم تاریخ هم تبیین نمیشه داشت. نمیشه گفت مثلا فرض کنید که رنجیدن مغول، چنگیز خان مغول از سلطان محمد خوارزمشاه علت حمله مغول به ایران شد، دیگه نمیشه گفت این رو علیت و معلولیت این وقت در کار نیست. این یک مطلب. اما یه نوع دیگه هم نفی علیت میشه کرد، و اون نفی علیت به طریقی است که کانت میکرد، فیلسوف آلمانی. اون البته لوازمش با این نوع نفی علیت که تا الان میگفتم فرق میکنه. این نفی علیت اول لااقل قبول میکرد که همه چیز معلول اراده الهیه، فقط بین خود ممکنات گویا دیگه چی وجود نداشت، گویا علیتی وجود نداشت، ولی بین ممکن و واجب چرا علیت وجود داشت. اما حالا این نفی علیت دوم که از کانت هست، این نفی علیت خدمت عرض کنم که خیلی فرق میکنه با اون. ببینید خدمت عرض کنم که قبل از این که وارد بحث بشم اول یه مثالی بزنم. ببینید آقا فرض بفرمایید که شما یه عینکی که شیشه هاش سرخ رنگ باشه، توجه میکنید؟ یه عینکی که شیشه هاش سرخ رنگ باشه، هر دو شیشه هاش سرخ رنگ باشه، اینو بزنید در چشمتون، در این صورت همه چیز رو سرخ میبینید، به هر چی نگاه بکنید سرخ میبینید. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ خب حالا ببینید، اگر من آدم منطقی واقعا باشم، یعنی واقعا اهل تفکر و اهل استدلال باشم و یه عینک سرخ رنگ در چشمم باشه و به سبب همین عینک سرخ رنگ همه واقع، چند تا احتمال باید بدم؟ توجه میکنی؟ اگه منطقی واقعا باشم باید ولو عینک سرخ رنگ در چشمم هست و بنابراین همه چیز رو سرخ میبینم، ولی باید درباره عالم واقع سه تا احتمال بدم. یکی این که در عالم واقع هیچ چیز چی نیست؟ سرخ نیست. یکی هم شق سوم، همه چیز در عالم واقع هم چیه؟ همه چیز سرخ. اینم یک احتمال باید بدم. یک احتمال دوم که بعضی چیزها سرخند و بعضی سرخ نیستند. این سه تا احتمال رو باید بدم. اگه منطقی باشم این سه تا احتمال رو میتونم بدم. دوستان توجه بکنن، چرا میشه این سه تا احتمال رو داد؟ چون با هر سه احتمال می سازگار است این که من همه چیز رو چی میبینم؟ سرخ میبینم. اگه هیچی سرخ نباشه بازم میتونم بگم چرا همه چیز رو سرخ میبینم. میگم چرا؟ چون میگم عینکم سرخ رنگه، شیشه سرخ رنگه. اگه بعضی چیزها سرخ باشن بعضی هم سرخ نباشن فی الواقع، بازم میتونم توجیه بکنم سرخ دیدن همشون رو. میگم اونایی که سرخن به خاطر سرخی خودشون سرخشون میبینن، اونایی که سرخ نیستن به خاطر چی؟ شیشه عینکی. اگه همه چیز هم سرخ باشه که بازم سرخ دیدن چی؟ پس هر سه حالت میسازد با سرخ دیده شدن. سرخ دیده شدن همه چیز با سه حالت فی الواقع میسازه: با هیچ چیز سرخ نبودن، با بعضی چیزها سرخ بودن و بعضی چیزها سرخ نبودن، و با همه چیز سرخ بودن. به تعبیر دیگری دوستان توجه کنید، به تعبیر دیگری یک نمود داریم، این نمود با چند تا بود سازگاره؟ با سه تا بود. این نمود با سه بود سازگاره. به تعبیر با آشناتری بگم، ما یک ظهور داریم که این ظهور با سه وجود سازگاره. سه جور وجود اگه در عالم تحقق داشته باشه یک ظهور بیشتر ندارن. توجه کنید، یک وجود یک ظهور است و سه وجود. توجه میکنید؟ خب این اینجوره. حالا اگر بخوام ببینم این نمود واحدی که الان هست، این ظهور واحدی که هست، ولو به فرض عقلی سه تا بود سه تا وجود براش متصوره، اگه بخوام ببینم کدوم یکی از این سه تا بود واقعا تحقق داره در خارج، باید چیکار کنم؟ عینک رو بردارم. عینک رو که برداشتم میفهمم آیا این شق تحقق داره در عالم، یا این شق تحقق داره، یا این شق تحقق داره. ممکنه وقتی عینک رو برمیدارم میبینم همه چی سرخه فی المثل، ممکن هست ببینم هیچ چیز سرخ نیست، ممکن هست ببینم بعضی چیزا سرخن و بعضی چیزها سرخ نیستند. توجه میکنید این هر سه تا امکان داره؟ نه نه، همین میخواستم عرض بکنم. این که میگیم هیچ چیز سرخ نیست، دقت بکنید ما هیچ چیز که در اینجا میگیم مرادمون چه هست؟ غیر از خود عینک ها. وگرنه کسی بگه خود عینکی در چشم تو که سرخه، تچجو میگید هیچ چیز سرخ نیست. نه، مراد ما همه اون مرئی هاست، مرئی ها، نه اون که ما بهی عرض میکنم که یورا ما بهی یونزر، نه ما الیه یونزر، ما یورا. توجه میکنید؟ خب پس این سه تا هست، سه تا احتمال داره. حالا راه این که این سه تا کدومش واقعا تحقق داره اینه که من عینک رو بردارم. عینک رو که برداشتم اون وقت میتونم بفهمم که وضع از چه قراره. این درسته؟ خب حالا وارد با این مثال وارد سخن کانت میشه. کانت میگفت ما هممون وقتی به جهان واقع مینگریم از پشت یه عینکی مینگریم. توجه میکنی؟ حالا عینک سرخی که ما اینجا داشتیم به جای این عینک سرخ باید بزنیم چی آقا؟ ذهن. میگفت ما مواجهمون با عالم واقع، با واقعیت ها از طریق یه عینکه. اون عینک، عینک چیه؟ ذهنه. خب حالا اگر این عینک عینک ذهن باشه، هیچ بعید نیست که مثل اون عینک سرخ رنگه باشه، یعنی خیانت بکنه. توجه میکنی؟ هیچ بعید نیست. چرا؟ چون مگه وقتی عینک سرخ در چشمتون میذاشتید بعضی چیزا هم که سرخ نبودن چی میدیدید؟ سرخ میدیدید. و یحتمل که اصلا هیچ چیزی سرخ نبود ولی با همه رو چی میدیدید؟ سرخ میدیدید. پس تا که عینک سرخ ما در چشممون داشته باشیم احتمال خیانت الا ماشاءالله وجود داره. احتمالش که لااقل وجود داره، درسته؟ احتمالش وجود داره. البته در یک جای این احتمال تحقق نداره. اونم کجاست؟ اون که واقعا همه چیز چی باشه؟ سرخ باشه. ولی خب به هر حال ما که خبر نداریم. خب پس وقتی عینک در چشمم بذارم عینک سرخ رنگ، احتمال این که خیانت بهم بکنه و گزارش نکنه ما وقع رو کما وقع هست. خب حالا کانت به ما اینجور میگه، میگه این عینک ذهن ما هم که در چشم ماست، در چشم عقل ماست، در چشم روح ماست، میگه این عینک ذهنم هیچ بعید نیست که ما وقع رو چونان که هستن نشون نده، رنگامیزیشون بکنه. همونطور که اون عینک سرخ رنگ رنگامیزی میکرد، رنگامیزی بکنه. خب احتمال البته مراد از رنگامیزی تو ممثل دیگه رنگ واقعا رنگ نیستا، یعنی ممکن است ذهن من عالم واقع رو کج و معوج نشون بده، عالم واقع رو تیره تر نشون بده، مات تر و مبهم تر نشون بده، بالاخره کم و بیش بکنه، بزرگ و کوچک بکنه. احتمالش که هست. توجه میکنی؟ خب ولی اما مشکل بزرگ اینه که وقتی مشکل من مشکل اون عینک سرخ رنگ بود، برای اینکه بفهمم عالم واقع واقعا چطوریه چیکار میکردم؟ عینک رو برمی‌داشتم. اما حالا وقتی بخوام ببینم عالم واقع واقعا چه جوریه، میشه عینک ذهن رو برداشت؟ بله؟
نه.
این عینک دیگه عینکی که همیشه در چشمه. حاجی می‌کنی؟ همیشه در چشمه. اونو میشد عینک رو برداشت و بی عینک هم به عالم نگاه کردید، عالم چه جوریه فی الواقع؟ وقت بفهمیم چقدر این عینک خائن بوده یا چقدر نبوده. اما عینک ذهن رو مگه میشه برداشت از در چشم؟ در چشم روح آدم؟ آدم نمیتواند عینک ذهن رو برداره. یعنی نمیشه بگیم آقا یه وقتی بدون ذهن مواجه میشم با عالم، ببینم عالم بدون ذهن که باش مواجه میشم چطوریه تا بفهمم چقدر ذهن تو نشون دادن عالم دخل و تصرف کرده. نمیشه که این ذهن رو عینک رو برداشت. وقتی نمیشه این عینک رو برداشت، اون وقت از این نظر ما در واقع به عالم واقع، یعنی به عالم وجود، به عالم بود راه داریم یا راه نداریم طبق نظر کانت؟ ما باید همیشه تا آخر عمرمون با چیا سر و کار داشته باشیم؟ با همین نمودها، با همین ظهورها. به این نمودها و ظهورها که ما محکومیم تا آخر عمرمون با اینا سر و کار داشته باشیم، به اینا میگفت آقا think for ourselves. یعنی چه؟ یعنی شیء لدینا، شیء لدینا، think
for ourselves، شیء برای ما، شیء لدینا. ولی برای اونایی که هیچ وقت ما راه بهشون نداریم میگفت شیء چی؟ میگفت شیء فی نفسه، thing in itself، یعنی شیء فی نفسه. ما محکومیم به این که با شیء لدینا سر و کار داشته باشیم، یعنی هر چیزی آنگونه که بر ما جلوه می کند، آنگونه که بر ما می نماید، اونگونه که بر ما ظهور پیدا می کنه، با شیء فی نفسه نه، ما دیگه سر و کار نداریم. شیء لدینا تعبیر فنومنون به کار می بود. فنومنون، فنومنون که امروزه گاهی گفته میشه فنومن، یعنی چی؟ یعنی نمود، یعنی ظهور. اون وقت عوضش به خود این میگفت نومنون. نومنون یعنی وجود، اما فنومنون یعنی ظهور. اینم یه تعبیر استعمال به کار مون، چون تو کتاب‌های مختلفش دوستان می‌بینن نمیاره بگم. گاهی هم به جای فنومنون از تعبیر اپیرنس استفاده میکرد. اپیرنس و اولش برای نومدون هم از تعبیر چی استفاده میکرد؟ ریالیتی. اپیرنس یعنی پدیدار و ریالیتی یعنی خود چی؟ خود واقعیت. خب حالا ایشون میگه ما ابدال آباد، ما عالم با این سر و کار داریم، با این عالم، با عالم نمود، با عالم ظهور، با عالم شیء لدینا، با عالم فنومنون، با عالم اپیرنس، پدیدارها، نمودها، با شیء فی نفسه، با وجود، با واقعیت ما سر و کار نداریم، نمیتونیم. چون تا بخوایم سر و کار داشته باشیم باز از طریق ذهن باید نگاه بکنیم، یعنی تا میخوایم بگیم آقا یه کاری بکنیم که خود واقع رو ببینیم، تا میخوایم بریم سراغ خود واقع، باز ذهن میاد حائل میشه دیگه، بدون ذهن که نمیشه سراغ واقعیت رفت. خب حالا این مقدمه تا اینجا داشته باشی. پس از نظر کانت شناخت واقع، شناخت بود، شناخت وجود، شناخت فی نفسه، شیء فی نفسه، این محاله برای ما. خب بله ترجمه کنید. علم حضوری یعنی چی؟ یعنی وقتی که من دیگه از طریق ذهن نمیرم، از طریق چی؟ از طریق علم، مثل علمی که به غم خودم دارم، به شادی خودم دارم و قصه علاها دارم، که شکی نداره که مشخصه که اصلا تخصصا چه هست بیرونه. چون ما فقط رو بخوایم بگیم که با چی سر و کار داشته باشیم، با ذهن، و ذهن فقط تو علم چی میاد؟ حصولی میاد. تو علم حضوری که ما با ذهن سر و کار نداریم.
علم حضوری قبول داشت؟
بله علم حضوری قبول داره. خب حالا دوستان توجه بکنن، حالا وقتی اینطور باشه ایشون میگفت که خب حالا اگر ما بخوایم که بگیم آقا این ذهن ما مثل اون عینک سرخ رنگه، یعنی باید خیانت بکنه، خب ممکنه کسی بگه نه آقا خیانت نمی کنه، این ذهن واقع رو همچنان که هست چیکار میکنه؟ نشون میده. مثل عینک چی مثلا؟ سفید، که عینک سفید هر چیزی رو به همون رنگی که خود اون چیز هست نشون میده. تو از کجا میگی که نخ این عینک ذهن ما حتما عینک چیه مثلا؟ سرخه. اون وقت ایشون برای این جواب دادن 14 تا مقوله مطرح میکرد که من وارد مباحث اونا دیگه نمیخوام بشم. ایشون میگفت آقا هر وقت ما میخواهیم چیزی را باش مواجهه حسی پیدا کنیم، حسی و تجربی، اون وقت ذهن ما دو تا رنگ بهش میزنه، یکی رنگ مکان، یکی رنگ زمان. از این نظر به مکان و زمان میگفت چی؟ میگفت مقولات حاسه یا مقولات حساسه. یعنی وقتی من میخوام از طریق حس، از طریق تجربه با عالم واقع سر و کار داشته باشن، ذهن من دو تا رنگ‌آمیزی میکنه، یکی مکان، یکی زمان. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که میخواست بگه اشیا فی نفسه دارای مکان نیستند، فی نفسه دارای زمان چیه؟ نیستند. مکان و زمان رنگیه که، یعنی من به این صندلی که نگاه میکنم، این صندلی نه مشمول مکانه نه مشمول زمانه، نه موجودیست متضمن نه موجودیست متمکن، نه موجودی است مکان بند و نه زمان مند. اما اگه من این صندلی رو زمان مند و مکان بندش احساس میکنم، این زمان مندی و مکان بندی اینا مال رنگامیزی های ذهن منه، وگرنه خودش در عالم خارج نه زمان داره نه مکان داره. خب حالا عرض میکنم، پس این مکان و زمان رو مقولات حاسه یا مقولات چی میدونه حساسه، اینا دوتا مقوله بود. بعد 12 تا مقوله دیگه هم قائل بود که با این دوتا میشه چند تا؟ میشه 14 تا. اون 12 تا مقوله بهش گفت مقولات فاهمه. توجه میکنید؟ مقولات فاهمه. مقولات فاهمه وقتی که آدم میخواد چیکار بکنه، میخواد قضیه تشکیل بده. گفت وقتی آدم این در مقام تصور بود، مقولات حاسه یا حساسه در مقام تصور بود که و این در مقام تصدیقه، در مقام به تعبیر خودشون فاهمه، در مقام تصدیق، در مقام تشکیل قضیه. میگفت در مقام تشکیل قضیه هم 12 تا چیز ذهن اضافه میکنه به عالم واقع تا بتونه قضیه تشکیل بده. خب یکی از این 12 تا چیز علیت بود. حالا اول قبل از که پردازم به بحث، یک مشکلی که این دوست بزرگوارمون طرح کردن رو من عرض میکنم و اون اینه که جناب کانت، میشه به کانت اینجور گفت و البته جوابهایی داده شده است و این بحث به این سادگی فیصله پیدا نمیکنه، ولی خب به هر حال اون سوالی که ایشون فرمودن اینه که جناب کانت، شما که میگی در عالم واقع مکان وجود نداره، زمان وجود نداره و امثال و ذالک، و این مکان و زمان رنگامیزی های چیه؟ ذهن ماست. خب این لازمه قولتونه که شما یه وقتی از یه طریقی عالم واقع رو چه کرده باشید؟ بدون ذهن باش مواجهه پیدا کرده باشید، که بدون ذهن مواجهه پیدا بکنید، وقت ببینید که بدون ذهن که مواجهه پیدا میکنید، ببینید جهان زمان نداره، جهان مکان نداره، وقت بعد نتیجه بگیرید که خب پس اگه زمان و مکانی ما احساس میکنیم، ناشی از خیانت کیه؟ ذهن ماست. اما یه همچین مواجهه حاصل شده از هیچ وقت برای کسی یه همچین مواجهه حاصل شده که بگه آقا من عینک ذهنمو برداشتم نگاه کردم به عالم، دیدم عالم نه توش زمان وجود داره نه مکان، بعد فهمیدم پس این زمان و مکان ناشی از خود این چیه؟ خود این عینکه. آیا همچین مواجهه حاصل شده است یا نه؟ خب حالا کار به این بحث ندارم، البته به این بحث جوابهایی هم دادند و باز مدافعان و مخالفان و بحث مفصلی. اما صحبتم سر اینه که اگر یکی از مقولاتی که ذهن اضافه میکنه، یکی از رنگامیزیایی که ذهن اضافه میکنه علیت باشه، معناش اینه که تو عالم واقع علیتی بین اشیا برقرار نیست، ذهن ماست که بین اشیا رابطه علی و معلولی برقرار میکنه، این علیت هم از رنگامیزی های ذهن ماست. پس عالم واقع طبق نظر کانت بینش رابطه علی و معلولی نیست. خب حالا شما فوری خواهید گفت که یعنی میخواهید بگید که میشه یه چیزی اصلا بدون علت به وجود بیاد، اصلا علتی نداشته باشه؟ مثلا میشه بدون علت این عکس مثلا اینجا گذاشته باشه، بدون علت این چراغ روشن باشه؟ شما فورا خواهید گفت که خب عقل که نمیپذیره، مگه میشه بدون علت این چراغ روشن باشه؟ و کانت میگفت بله، همین که بگید عقل نمیپذیره، این معناش یعنی چی؟ معناش یعنی همین که این علیت لاینفک از چیه؟ از ذهن ماست. خب وقتی طبعا مثل طبق تصویر من کانت، وقتی علیت لاینفک ذهن ما باشه، یعنی ذهن امر بدون علت رو هیچوقت پذیرا نیست دیگه. این که میگید مگه عقل قبول میکنه، همین استیهاشی که نشون میدید میگید مگه عقل قبول میکنه چیزی بدون علت باشه، خود این استیهاش شما دلیل بر اینه که علیت از ذهن ریشه کن شدنی نیست، دست برداشتنی لازم لاینفک ذهن ماست. اما ایشون میگه شماها میخواید بگید اگه ما ذهنمون قبول نمیکنه که چیزی بدون علت باشه، میخواید بگید پس معلوم میشه فلواقع هم چیزی بدون علت نیست. ایشون میگه نه، لازمش این نیست، ممکنه فلواقع هیچ چیزی دارای علت نباشه، اما ذهن ما چاره ای جز این نگذاشته برای ما که هر چیزی رو با هر چیز دیگری رابطه علی و معلولی بینشون بیابیم ببینیم. حالا اگر این رابطه علیت رو روستان توجه بکنن، اگر اینجوری آدم بخواد توی علیت نیست، اون وقت حتی علیت بین ممکن و واجب هم از بین میره.
علیت سابق لااقل بین ممکن و واجبی رابطه علی و معلولی باقی میگذاشت، اما اینجا رابطه علی و معلولی از بین میره. توجه میکنی چه رو کنی؟ خب در اینجا یک نکته وجود داره و اینم من اشاره بهش بکنم و بپردازم به بحث، و اون این که ممکن است کسی اینجور بگه، بگه اصلا هیچ انسانی نه کانت نه غیر کانت نمیتونه منکر اصل علیت باشه. بگیم چرا؟ بگی به این صورت که ببینید خود کانت برای اینکه نشون بده جهان درش علیت وجود نداره کتاب نوشت دیگه، درسته؟ کتاب‌هایی نوشت، آثاری نوشت، مقالاتی، کتاب‌های استدلال‌های فراوانی می‌کرد. این استدلال‌ها رو برای چی می‌کرد؟ برای اینکه متقاعد کند ما را به اینکه علیتی در جهان نیست. خود این اعتراف بر اینه که استدلال کانت علت برای مجاب شدن ما می‌شود. درسته؟ اگه کسی بر شما استدلال که مثلا گفت آقا من سه دلیل براتون میارم که علیتی تو جهان وجود نداره، وقتی اول شما هیچی نگید، سه تا دلیلش رو گفت تمام شد، بعد بگید چه دلیل آوردی؟ میگه خب دلیل آوردم برای اینکه متقاعدت کنن به اینکه علیتی در جهان نیست. وقتی میگیم خود نفس دلیل آوردن قائل شدن به اصل چیه؟ به اصل علیته. چرا؟ چون کسی که دلیل میاره قائل است که دلیل علت میشود برای چی؟ پذیرش مخاطب. توجه میکنید؟ وقتی من استدلال میکنم با چه پیشفرضی استدلال میکنم؟ با این پیشفرض که استدلال من اگر به گوش مخاطب برسه و مخاطب این استدلال رو بفهمه، فهم استدلال من علت میشود برای پذیرش مدعای من. خود این یک نوع رابطه علی و معلولی قبول کردنه. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ ممکنه این جواب رو کسی بده و بگه اصلا نمیشود هیچ کسی قائل به نفی علیت باشه، چون کسی که قائل به نفی علیته خود نفس دلیلی که برای نفی علیت میاره اثبات علیت میکنه، چون نفی دلیل آوردن برای نفی علیت نفس دلیل آوردن برای نفی علیت خودش نشون میده که طرف فهمیده که تا دلیل نیاورد طرف مخاطبش مجاب و متقاعد نمیشه. پس قبول کرده که دلیل آوردن خودش یک نوع علیت داره نسبت به مجاب شدن مخاطب. درسته؟ خب اینجا جواب میشه داد به این استدلال، و اون جواب اینه که این نوع علیت اگرم بپذیریم، علیت دلیل برای پذیرش چی؟ مدعا. این علیت دیگه، علیتی که دلیل داره برای چی؟ برای پذیرفته شدن مدعا. این نوع علیت دلیل برای پذیرفته شدن مدعا را اگر هم بپذیریم که این نوع علیته، اما اینم فقط علیت در مقام روح انسان رو بازگو میکنه، نشون میده تو عالم روح دو تا پدیده هستن که نسبت به هم علیت و معلولیت دارن. چی؟ فهم دلیل که یک پدیده نفسانی است، علت می شود برای قبول مدعا که اونم یک پدیده نفسانی دیگره. پس نشون میده تو عالم روح ما، تو عالم نفس ما گویا رابطه علی و معلولی برقرار هست که یک پدیده نفسانی به نام فهم دلیل علت می شود برای یک پدیده نفسانی دیگر به نام قبول مدعا. این دو تا پدیده نفسانی هست. اما قائل همچنان میتونه پافشاری بکنه بگه اینجا هم که قبول کردم، اما قبول نمیکنم نظام عالم خارج هم، یعنی خارج از نفس ما هم، اونم نظام چی باشه؟ نظام علی و معلولی باشه. توجه میکنی؟ و از همینجا آخرین جمله که در این باب میگم بگم و پردازم به اصل بحث، از همینجا این عرض بکنم که نفس این که بین خود این که نفس این معنا که بین نفس ما و احوال نفسانی ما یک نوع رابطی علی و معلولی برقراره، خود نفس این معنا هیچ وقت ما رو مجاب نمی کنه که تو عالم خارجم بین پدیده ها رابطه چی برقرار باشه؟ علی و معلولی. خود این مگه اینکه ذم زمیمه بهش بشه، ولی بدون ذم زمیمه نفس این که روح من نسبت به احوال روحیم یه نوع علیتی داره که احوال روحیم به روحم وابستن، اما روحم به احوال روحی وابسته نیست و بنابراین روح علیت داره برای احوال نفسانی و احوال نفسانی معلولیتی دارن برای روح، برای نفس، این خودش سبب نمی شود که معتقد بشیم که پس در عالم خارج هم بین امور رابطه علی و معلولی برقراره. چرا؟ چون یه نوع تمثیله، از لحاظ منطقی یه استدلال تمثیلیه. چون میگیم در اینجا رابطه علی و معلولی برقراره، پس باید در آنجا هم رابطه علی و معلولی برقرار باشه. به چه دلیل؟ نفس این نمیتونه چیزی رو اثبات بکنه مگر اینکه زمزمه بهش بشه، چیز دیگری بهش زمزمه بکنیم، وگرنه از حاکمیت اصل علیت در عرصه روح انسانی نمیشود نتیجه گرفت. حاکمیت اصل علیت را در خارج از عرصه روح انسانی، در خارج از قلمرو نفس انسانی بدون ذمه ذمیمه، مگر کسانی تلاشی بکنن و یه ذمه ذمیمه ای بکنن که از اونجا بشه و با اون ذمیمه بشه گفت اگر اصل علیت در عالم روح و نفس انسان حاکمیت داره، پس میباید در عالم خارج از روح و نفس انسان، یعنی در عالم جمادات، در عالم نباتات، در عالم حیوانات، در عالم دیگر، در این عوالم هم باید علیتی برقرار باشه. خب
وقتی
که اصل علیت اثبات شد، کلیت دنبالش میاد. خب هر جا اصل علیت اثبات شد همونجا کلیت داره.
وقتی که اصل علیت اثبات
شد کلیت هم میاد. خب باشه، درسته. هر جا اصل علیت اثبات شد در اونجا کلیتش هم میاد، ضرورتش هم میاد، سنخیتش هم چیه؟ میاد. اما اصل علیت کجا اثبات شد؟ تو عالم روح اثبات شد. توی این عالم روح البته کلیت داره، ضرورت هم داره، سنخیت هم داره، اما هر جا اول، یعنی اول باید اثبات خود چی بشه؟ خود علیت بشه. بعد اگر اثبات علیت شد، البته اثبات ضرورت و فلان و بهمان هم میشه. حالا اثبات علیت شد توی مثال ما، ولی کجا اثبات علیت شد؟ در عالم ارواح انسانی. در عالم ارواح انسانی اثبات اصل علیت شد، ضرورتش هم اثبات شد، کلیتش هم اثبات شد، سنخیتش هم اثبات شد. اما هر جا هنوز اثبات نشده از اصل علیت، به تبعش کلیتش هم اثبات نشده، ضرورتش هم اثبات نشده، سنخیتش هم اثبات نشده. مکان نمیگم، بحثا مکان نیست، روح که مکان نداره، روح که مجرده.
موضوعش که در وقتی یه اصل اثبات شد به صورت قضیه کلی فلسفی در همه جا وارد.
خب باشه، اون کلی فلسفی چیه؟ اون کلی فلسفی اینه که هر پدیده نفسانی معلول نفس انسان است، کلیت هم داره. درست است. این اثبات شد دیگه، بیشتر از این که اثبات نشد. اثبات شد هر پدیده نفسانی معلول نفس انسان است، یا اثبات شد که پدیده نفسانی ترس این میتواند علت بشود برای پدیده نفسانی دیگری به نام هرس. بله درست است. اما صحبت سر اینه که آیا اثبات شد که هر شیعی در عالم این معلول یک شیء دیگره؟ این که هنوز اثبات نشده. این تنها چیزی که اثبات شد تو قلمرو به چی بود؟ تو قلمرو به روح. تو قلمرو روح هم که اثبات شد، هم ضرورتش رو قبول میکنیم، هم کلیتش رو قبول میکنیم و هم چیشو سنخیت علی و معلول رو قبول میکنیم. اما هر جا اثبات بشه ها، در عالم خارج هنوز اصل علیت اثبات نشده است، تا ضرورت و کلیت و سنخیت و امثال و ذالکش رو هم بخوایم ما در واقع مثبت بدونیم، اثبات شده بدونیم. حالا دوستان اینجا توجه بکنن، پس به این دو دلیل میشه، به این دو تشبث میشه کسان اصل علیت رو قبول نکنند. وقتی اصل علیت رو قبول نکردند، اون وقت در هیچ علمی دیگه نباید قائل به تبیین بشند، باید بگن تمام گزاره های هر علمی همه چی هند؟ توصیف هند. تبیین وجود نداره. خب حالا از علوم دیگه بیاییم بیرون، بیاییم تو تاریخ. تو تاریخ کسانی چون علیت رو به طور کلی قبول ندارند، اون وقت میگن تو تاریخ ما تبیین نداریم. خب اگر این اشکال باشه، این که دیگه اختصاص به تاریخ پیدا نمیکنه، این در باب همه علوم دیگه هم هست. توجه میکنی؟ حالا آیا دلیلی وجود دارید که به خصوصه در تاریخ تبیین وجود نداره؟ اگه دلیلتون این باشه که خب این دیگه اختصاص به تاریخ نداره، در هیچ علمی تبیین وجود نداره، توجه میکنی؟ اما آیا دلیل دارید که به خصوصه در تاریخ تبیین وجود نداشته باشه یا نه؟ قبل از اینکه به اون بحث بپردازم که به خصوصه کسانی گفتن در تاریخ مشکل وجود داره، یه نکته رو عرض میکنم. فرق این دو نوع نفی علیت که الان داشتیم میگفتیم، فرق دو نوعش اینه که اگر قائل به نفی علیتی مثل اشاعره بشیم، اون وقت در این صورت میشه گفت همه ی حوادث جهان که در تاریخ رخ داده است اینا همه معلول اراده الهیه. این میشه یک نوع فلسفه تاریخ الهی. اما اگه نفی علیت من دوم رو قائل بشیم، دیگه حتی فلسفه تاریخ الهی هم چیه نمیتونیم داشته باشیم، چون حتی خدا هم علیتی نسبت به موجودات وقت طبعا نباید داشته باشه دیگه. توجه میکنی؟ خب حالا این که مطلبی گذشت، حالا ببینیم آیا دلیلی وجود داشته است که کسانی گفتن فقط در خصوص تاریخ مبادم از طبیعی نزنیم. اگر این دلیل بود که اینکه عام بود، چرا در باب خصوص تاریخ معنا رو گفتند؟ توجه میکنید؟ حالا من دیگه خستم، میذارم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. خدا حافظ شما و محفظ باشید.